عرض می شود که ما گفتیم در مورد آمریکا اگر به خاطرتون باشه در مراحل متعدد یک کشوری که در اونور دنیا نشسته بود و به تعبیر جناب فتح‌علی‌شاه به سر هارفورد جونز سفیر انگلستان که اگر ما یک چاه 100 متری در اینجا بزنیم آیا میشه به آمریکا برسیم یا نه. از اونجا اومده الان شما میبینید دیگه هر وقت دلش بخواد حتی تو ماهواره ممکن سوار بشه و هر کار دلش میخواد بکنه هواپیما بندازه بلند بکنه بزنه و این محتاجه و هر حال زمینه طولانی بوده در این حدود 100 سال اینا زحمت کشیدن کار کردن به قول معروف عرق ریختن و تونستن دنیا رو غارت کنن. الان به عنوان یک عامل سلطه در دنیا مطرح اینا در ابتدا گام به گام اومدن جلو به عنوان دوستی، کمک، استعمار، مذهب از مشاورت که کمک های مذهبی، بهداشتی و بعد سعی کردن امتیازاتی رو بگیرن و در همین خلال کوشیدند که دولت های استعماری مثل فرانسه رو، انگلستان رو و روسیه رو از صحنه خارج بکنن. دو تا جنگ جهانی هم درگیر شد به خاطر همین رقابت ها برای قورت دادن مناطق استعماری در خاورمیانه، در آفریقا، از مشاهده در آسیا که برد نهایی رو دولت آمریکا کرد چون عمدتا در جنگ وارد نبود، خسارت های جنگ رو نمیخورد و از دور پشتیبانی میکرد. در نتیجه پیروز نهایی دولت آمریکا بود که از بعد جنگ دوم دیگه دوران سلطه شروع میشه که بنا به دلایلی دولت شوروی رو هم میتراشن، سعی میکنن که این رو هم تقویت بکنن برای اینکه موازنه قوا رو در صحنه جهانی حفظ بکنن. و همین لحاظ دورانی هست بعد از جنگ دوم جهانی که اروپایی‌ها هم حذف میشن، آمریکا اینا رو نادیده میگیره، تحقیر میکنه، به بازی نمیگیره و سعی میکنه که با همین بلوک شهر هرچند در جبهه مخالف و هرچند به عنوان دشمن باشون برخورد بکنه. و وقتی که میبینه دولت شوروی هم داره مزاحم میشه و عامل قدرتمند میشه سعی میکنه اینا رو از صحنه خارج بکنه و مجدداً به سمت دوستان سابق برگرد، دوستان سابقی که حالا پذیرفتن دیگه دولت آمریکا بر قدرتش و میتواند تصمیم گیری بکنه. که در رابطه با کنار زدن شوروی ما جلسه قبل اگر به خاطرتون باشه بحث کردیم که اینا الان دیگه به این نتیجه رسیدن که روس‌ها رو هرچه بیشتر و به کمونیست‌ها رو هرچه بالاتر به خودشون مشغول بکنیم، درگیر بکنیم، جنگ براشون ایجاد کنیم، مسئله ایجاد بکنیم تا اینکه خود به خود متلاشی بشن، از درونشون این روحیه ملی‌گرایی، اقوام مختلف، صد ملتی که حداقل در داخل دروازه‌های شوروی هستن اینا بلند بشن و دولت رو تضعیف بکنن. و ما مختصرا میدونیم که قدرت یک دولت به میزانی است که همبستگی ملی در درون اون دولت باشد. شما وقتی که میخواید ماشین رو حرکت بدید اگر همه ارکان ماشین با هم دیگه هماهنگ حرکت کردن قدرت ماشین زیاد، اگر نه ناهماهنگی بود این ماشین به خودش مشغول خواهد شد، دیگه کسی هم نمیتونه سوارش بشه یا نمیخواد دیگه بره مسابقه بده با یک ماشین دیگر. فعلا باید این عیب و علتهای اساسی خودش رو رفع. این است که الان مسئله اساسی در خاورمیانه این است ما شوروی رو حذف کنیم. حالا این شوروی از کجا آمده؟ یه تاریخ مختصری رو ما خدمتتون عرض می‌کنیم در رابطه با شوروی. روسا که اول در یک دوکنشینی در حدود مسکو بودن، آرام آرام از اوایل قرن 15 و 16 سعی کردن که امپراتوری خودشون رو توسعه بدن، قلمرو ارضی و مرزی توسعه پیدا کنه و اینها از نظر جغرافیایی گام به گام بیان جلو و کشورشون رو بزرگتر بکنن. در این دورانی که هنوز یه منطقه کوچیکی بود در اطراف مسکو، اینها مقدمتا سعی کردن از طریق اعزام نمایندگان سفرا برن بررسی بکنن، خبر بدن، باب دوستی رو باز بکنن و از این طریق یک مقداری بر قدرت خودشون و ثروت خودشون مسائل دیگه بیافتن. در این مناطقی که مربوط به ما هست، علل ظاهر از قرن 18 هم به بعد، در دوران پتر، توجه زیادی به نواحی خیوه و مرو و اینجور جاها میشه و نمایندگان اینها سعی میکنن بیان ضمن شناسایی این منافق روابطی رو با حکام منطقه برقرار بکنن. خب آرام آرام توسعه مرزی و ارضی هم داره صورت میگیره. مفصل ترین بحثی که وجود داره در سیاست خارجی شوروی و مربوط میشه به نواحی آسیایی روسیه و مربوط میشه مثلا به امپراتوری عثمانی، ایران، خلیج فارس و غیره، وصیت‌نامه‌ای است که منسوب به پتر کبیر و عده‌ای گفتن که آقا این غلطه، عده‌ای گفتن درسته، ولی به هر حال در تواریخ وجود داره که این آقا اومده رسما اعلام کرده دولت روسیه اگر میخواد در صحنه جهانی حاضر بشه باید هرچه بیشتر به استانبول که یکی از شهرهای دولت عثمانی بوده و همچنین هندوستان نزدیک بشه. چرا؟ چون هر کس بتونه بر این دو منطقه حکومت بکنه، بر هندوستان و بر استانبول، آقای دنیا خواهد، حاکم و زمامدار دنیاست و به این ترتیب میتونه مسئله سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره خودش رو در سطح دنیا حل بکنه. آقای پس در این وصیت‌نامه پیشبینی میکنه که ما اگر خواستیم که این مناطق رو به دست بیاریم، ناچاریم به یک سلسله جنگ‌های دراز مدت دست بزنیم و از طریق اعمال این جنگ ها کاربرد نیروی نظامی در منطقه به سمت هندوستان برسیم، هندی که نگین پادشاهی دولت انگلستانه و تاج سر انگلستانه و انبار آذوقه، انبار کالا، انبار جواهرات و مواد خام معدنی است در دنیا و برای اروپا. بعد از این وصیت‌نامه هست، از همین دوران پتر هست که ما می‌بینیم روس‌ها تهاجم خودشون رو به سمت ایران و همچنین دولت عثمانی و مناطق خاورمیانه شروع میکنن. البته از پیشنهادهایی هم که پتر داده بود این بود که بریم ما نیرو دریایی رو هم در ذهن تقویت بکنیم، که تقویت نیروی دریایی باعث خواهد شد ما در آبهای دنیا هم وارد صحنه بشیم. در دوران پتر این توسعه مقداری ادامه پیدا میکنه تا اینکه پتر میمیره، از دنیا میره. وقتی که از دنیا میره یه مقداری اختلال ایجاد میشه در توسعه طلبی شوروی تا یک ضعیفه میاد روی کار، کاترین کبیر، که این هم راه پتر رو ادامه میده با وجودی که زن بوده، ولی از 1796 تا 1826 شروع میکنه نزدیک به 30 سال تهاجماتی رو، جنگهایی رو اداره کردن و به خصوص در رابطه با ایران. در این زمان دولت ایران رو به ضعف گذاشته بود، حکامش فاسد بودن، مردم در خواب بودن و دولت‌های اروپایی هم در یک تلاش و تعرض دائمی برای اینکه در سطح منطقه بتونن منافع خودشون رو اعمال بکنن. به این ترتیب ما می‌بینیم که کمی بعد عهدنامه گلستانی بسته میشه بر اثر فشارهایی که دولت شوروی میاره در این دست اندازیش به سمت هندوستان و تعداد زیادی از شهرهای آباد ما، مناطق به هر حال سرسبز ما، حاصلخیز ما که جمعیت نسبتا زیادی هم داشته، مثل قره‌باغ و شیروان و دربند و باکو و اینایی که الان اکثرا منابع نفتی ما هم، منابع نفتی روسا هم در اونجا مستقر، اینها رو میگیرند و آرام آرام باز جلو میان، رود ارس رو به عنوان مرز ایران و شوروی تعیین میکنن. البته قبل از این اهدامه گلستان ما میبینیم که به هر حال جنگ ها هست، پاره از سرزمین ها دست میره. زمان آقا محمد خان به بعد این مشکل همچنان ادامه داره. اهدامه ترکمنچای هم که بسته میشه دنباله همین داستان گلستانه و این بر مبنای توسعه طلبی دولت روسیه است که هنوز تزارها در اونجا حکومت میکنن به عنوان سلاطین تقریبا قدرتمند استبدادی. حدود سال 1869 هست که از تمام اطراف دریای خزر رو اینا میگیرن، تصرف میکنن. دریای خزر رو نقشه نگاه میکنید عمدتا مال ما بوده و این آرام آرام از دو طرفش اومدن، چون نواحی خشکی رو گرفتن در نشید دریا رو هم در قسمت اطراف این خشکی ها داخل خشکی ها برای خودشون متصرف شدن. شهرهای بزرگی مثل خیوه و بخارا که اینا الان هم هستن از دست ما رفت، ترکمنستان از دست ما رفت و مرو و اینا هم همه تجزیه شد. خب از دست دادن سرزمین ها از یک طرفی ضعف میشه. حالا پادشاهان اون موقع میگفتن که خب آب شور دریای خزر به چه درد ما میخوره. میمدن گفتم روسا اومدن دریای خزر رو گرفتن، گفتم ما با آب شور دریای خزر کام دوستان رو ترخ نمی کنیم. حالا بذار ببر. و این مسئله شد که الان اکثر مناطقی که ما حداقل داریم به شکل کویر مونده و قسمت‌های آباد رو همین آقای دولت شوروی به یغما برد و هیچ به روی مبارک هم خب نمیارن دیگه، الان به عنوان متصرفات اینها رفت. در 1800 به بعد، 800 میلادی که قرن 19 هم میشه، ناپلئون سرکلش ظاهر میشه. این آقا هم فیلش یاد هندوستان کرده بود، از همون بالای فرانسه قلقل خوران داشت میومد به طرف هندوستان و در نتیجه علاقمند بود که دوستانی رو در سر راه پیدا بکنه که بهش کمک بکنن این هندوستان رو از دست انگلیسی ها در بیاره. یکی از این قضایا در رابطه با مصر بود که اومد اینجا حقه‌بازی هایی کرد برای خودش در خاورمیانه. و یه راه دیگه برای رسیدن به هند ایران بود. لازم داشتن به عنوان یه پایگاه در سر راه، خب ناچار بودن که با ایران باب دوستی رو باز بکنن. اومد و به ایران پیشنهاداتی داد که آقا ما با شما رفیقیم و می‌خوایم برای شما توپخونه بیاریم، اسلحه بیاریم، ارتش بیاریم، از این حرف. از اون طرف هم رفته بود با دولت روسیه قرارداد بسته بود، توافقنامه‌ای رو امضا کرده بود حتی در مورد ایران جای دیگه، که بعد که افشا شد ایرانی‌ها سر خوردن، دیدن که آقای ناپلئون اومده برای اینکه یک منطقه امری داشته باشه سر اینا رو کلا بذاره. در نهایت ناپلئون هم یه مدتی اومد و یه مقدار اقداماتی در ایران انجام داد، ولی چون تمهش روی هندوستان بود با انگلیسی هم درگیر شدن، هر شاید که روسی هم درگیر شدن و سرانجام اونام راه به جایی نبردن و انگلیس برنده نهایی بود. با کمک اقداماتی که در سطح منطقه انجام میداد سعی کرد که این مسائل رو در اینجا نگه دارد. خب روسا که بعد از ناپلئون یه مقدار اقداماتی رو در ایران کرده بودن، سبب شدن به تدریج بخشی از مناطق شرقی ما از ما تجزیه بشه. افغانستان هم بعد از قرارداد صلح پاریس در 1857 به صورت رسمی از ایران جدا شد و به عنوان ظاهرا مستقل، ولی با زیر فشارهای دولت روسیه و انگلستان ما بخش دیگه از سرزمین هامون رو از دست دادیم. بعد از اینکه افغانستان از ایران جدا شد دیگه روسا یه مقدار ایران رها کردن، روی سیاست موازنه عمل میکردن و روی فشار، ولی توجهات خودشون رو معطوف کردن به دولت دیگه اسلامی، یعنی امپراتوری عثمانی، و قصد داشتن که سرزمین های اونا رو هم آرام آرام بگیرن تا بتونن دریای سیاه و جای دیگر رو به عنوان دریاچه روسی ایجاد بکنن. خوشبختانه حالا یا متاسفانه در 1951 شکستی به دولت روسیه وارد میشه و اون در نبرد دریایی بین دولت ژاپن هست و دولت روسیه که قلقله‌ای رو در سطح دنیا ایجاد میکنه. یک تبلیغات وسیعی، خب مردم دنیا همیشه میدیدن که این دولت روسیه تزاری با چه خشونتی با چه قدرتی حمله میکنه، مناطق رو به غارت میبره، اموال رو میبره، مردم رو میبره و هیچ دولتی هم در منطقه قادر نیست که اینها رو کنترل کنه. یه دفعه از نژاد زرد عده بلند شدن و اینا رو شکست دادن. که این رو میگن منشأ بروز تحولات در کشورهای منطقه، مثلا مشروطیت ایران، مشروطیت در داخل از مشاهد امپراتوری عثمانی هم حتی همین جنگ شده، همین شکست روسها از ژاپنیا. این شکست سبب شد که روسا به خودشون بیفتن، درون خودشون برن به علتهای شکست برسن و آرام آرام زمینه فراهم بشه برای انقلابی به اسم انقلاب بلشویکی، کمونیستی، سوسیالیستی در داخل شوروی. خب انقلاب که شد، علل ظاهر معید این قضیه بود که اینا دیگه کاری به ملتهای محروم ندارن، اینا اومدن برای اینکه کمک بکنن به مردم محروم و ضعیف، نمیدونم از این حرف. اما شما میبینید که از همون روزای اول باز بلا فاصله حضرات آقایان انقلابیون که کمیسر ملیش استالین بود و رهبرش هم لنین بود و هر دو با هم اعلامیه میدادن، از اولین اعلامیه هاشون به مسلمانان شهر بود. تازه در 1917 انقلاب شده، بلند شدن اعلامیه دادن که ای مسلمانان شرق به پا خیزید، در روسیه انقلابی شده، یه حکومت انقلابی اومده رو کار، اومده به یاری شما و شما اگر میخواید ما این استعمارگران رو کمرشون رو بشکنیم شما بیایید و خلاصه با هم دیگه بریم بزنیم، ولی ما یارور شما مسلمان است. روی چند کاری هم کردن، بعضی از اسناد رو افشا کردن در رابطه با ایران و عثمانی و جای دیگه که حسن نیت خودشون رو علی الظاهر نشون بده. اما در همین دوران، در این 1917 و 18، بعضی از نویسندگان بلشویک که تئوریسین سیاسی کمونیست‌ها بودن مثل تریانوسکی و کسان دیگه، اینا اومدن مطالبی رو در پراودا و روزنامه‌های اون وقت مسکو نوشتن که باز حکایت از این خط زنجیره‌ای طرح فکر کبیر رو میکنه. این مقالات حکایت از این داره که زمامداران شوروی، زمامداران انقلاب شوروی متوجه این مطلب باشن که هنوز که هنوز است اون سیاست قدیمی روسیه رو باید دنبال کرد. ایران کانال سوئز انقلاب است. این مطلبی است که در مقالاتشون می‌نویسن. میگن به نصیحت، به عنوان نصیحت به استالین و لنین، که اگر شما می‌خواهید در مناطق آسیا و خاورمیانه نفوذ بکنید، ایران و یا مثلا عثمانی یکی از کشورهای بسیار مهم منطقه است که اگر در اینجا انقلاب بشه میشه کمر استعمار رو شکون و میشه کل منطقه رو تحت کنترل گرفت. ایران رو حتی به عنوان راه اصلی و طرف هندوستان مطرح میکنه. اینا اینجا هنوز دولت عرض میشود که هند قدرت داشت در هندوستان در اوایل قرن بیستم. به هر حال تأکید فراوان بر این است که باید ایران و کشورهای منطقه در دست‌های بلشویک قرار بگیره تا انقلاب کمونیستی موفق باشه. این اسنادی است که وجود داره. البته لنین یه خورده لیبرال‌تر برخورد می‌کرد، کسی بود که معتقد بود که باید آزادی داد و شورا داد و باید اقلیت‌ها رو ملیت‌ها رو آزاد کرد و خب زیاد هم دوام نیاورد و فوت کرد بلافاصله. استالین اومد روی کار. این استالین با وجود مسائلی که داشت و مسائلی که ایجاد کرد، سعی کرد که ابتداءً یک سلسله از مسائل سیاست خارجی رو کنار بگذاره، دست از ماجراجویی برداره و بیاد یک دولت قوی بسازه، با این توجیه که اگر ما قوی شدیم به عنوان مادر کمونیست‌ها، میهن مادر کمونیست‌ها، فردا خواهیم تونست به اونام کمک بکنیم. اما اگر بیاییم تزهایی رو که افراد دیگه میدن، سلطان خالیوف میده، نمیدونم کسان دیگه میدن، اینها رو ما بپذیریم، ما باید وارد بشیم، وارد یه جنگ هایی در غیر از روسیه، در سرزمین های دیگه، در هندوستان جای دیگه بشیم و اینها به ما ضربه خواهد زد. در نتیجه اومد تمام اون تزهایی رو که مطرح میشد در این زمان که بیان به توسعه انقلاب در جهان سوم یا توسعه انقلاب کمونیستی در اروپا دست بزنن، اینها رو کنار گذاشت. گفت اینا نظریات تندروانه است و ما بهتر است که فعلا شوروی رو تقویت کنیم. خب بر همین اساس هم اقدام کرد و تروتسکی و کسان دیگر رو حذف کرد از صحنه، با وجود که مثلا رئیس تشکیلات نظامی لنین بود و بعدها هم قدرتی رو داشت داخل روسیه، اینا رو حذف کرد از صحنه و خودش قدرت رو گرفت و فشارهای اساسی رو گذاشت در رابطه با این مطلب که ما در داخل روسیه باید یه دولت قوی رو ایجاد بکنیم. از نظر تئوری من به صورت مختصر خدمت دوستان عرض بکنم، در تئوری به هر حال مارکسیسم هر زمان اومده یک سلسله مشکلاتی رو ایجاد کرده از نظر سیاسی و چون دیده که نمیتونه حل کنه مسائل و واقعیت‌ها رو، میونبر زده یا یه طرح جدیدی رو آورده. خب حزب اساساً در داخل مسئله کمونیسم نبود به اون صورت. لنین اومد اولین بحثی که کرد این است که اگر قرار از طبقه کارگر پیروز بشه، منتظر تحول تاریخی و تکامل تاریخی نباشه. عده از عناصر سیاسی و ماجراجوی حزبی کمونیست رو جمع بکنید، تشکیلات حزبی بدید، این تشکیلات بیاد قدرت رو بگیر. این اولین تحول. بعد که این مسئله ایجاد شد این بود که خب اگر ما میگیم که انقلاب میشه توسط احزاب، اولین کشوری که باید درش انقلاب بشه کدومه؟ اول فکر میکردن که آلمان که از نظر صنفی خیلی جلو رفته، یا انگلستان. اینها رو باید منتظر وقوع انقلاب درش انقلاب کمونیستی. ولی یه مدت گذشت، دیدن احزاب کمونیستی هم شکست خوردن در این کشورها، اصلا خبری نیست. بعد اومدن گفتن چه بکنیم؟ اینا همون گام به گام بعد از لنین داره پیش میاد. گفتن خب اگر ما میخوایم انقلاب کمونیستی رو توسعه بدیم از نظر ایدئولوژیک، تحول تاریخی، تکامل تاریخی، حالا باید پیش بینی بکنیم اول انقلاب در اروپا به وجود میاد یا انقلاب در کشورهای پیرامونی اروپا، کشورهای مستعمره که اقتصاد اصلی کشورهای استعماری رو میگردن، هند، ایران، فرض کنید آفریقا، جای دیگه. اینا بالاخره کمک میکردن به اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری. خب به طور طبیعی اگر میگفتن هر کدوم اینا مهم بود، باید سرمایه گذاری میکردن برای راه انداختن انقلاب در اونجا. نظر یه دسته این شد که ما اگر بتونیم این کشورهای مستعمره رو از چنگ دولت‌های سرمایه‌داری در بیاریم، کمر استعمار رو در اونجا میتونیم بشکنیم. اگر کمر استعمار رو شکستیم، اینجا خودش قیام انقلاب میشه. کارگران موجود در کشورهای صنعتی هم در اونجا ممکن است که دچار اشکال بشن، دچار سختی بشن، اینا هم قیام میکنن، دولت کمونیستی رو در اونجا به وجود میارن. که بعدها این تز خب مطرح شد، خب الان شما میخواید برید در کشورهای جهان سوم قیام بکنید، انقلاب بکنید، همه به کمونیستا رأی نمیدن، نظر نمیدن. کما اینکه در مرزهای حاشیه جنوبی شوروی تعداد زیادی از مسلمان‌ها بودن که اینا از اول وقتی اسم کمونیست میشنیدن 600 متر فاصله میگرفت. و تا سال 1956 درگیری بین مسلمان ها و شوروی همچنان ادامه داشت و نتونسته بودن حلش کنن. در سایر مناطق که مسیحی بود یا مذاهب دیگه مشکلی نداشتن، اما در رابطه با مسلمین مشکل بود. به همین خاطر اون اعلامیه اولیه هم داده شد. این بحث مطرح شد که پس ما وقتی رفتیم در کشورهای جهان سوم احزاب ملی هستن. بعد از اوایل قرن بیستم هم ملی‌گرایی و ناسیونالیسم خیلی شدت داشت، اوج داشت در منطقه. بودن خب تکلیف ما چیه؟ این حزب کمونیست که ایجاد میکنه، این آقای پیشه‌وری، این آقای سلطانزاده که وقتی میاد در داخل ایران در انزلی و در باکو و جای دیگه اولین کنگره‌های کمونیستی رو میندازه بعد از انقلاب بلشویکی، این چه جایگاهی رو داره در کنار نیروهای ملی که مثلا در ایران هستن، یا نیروهای ملی که در عثمانی هستن، در هند هستن، جای دیگه. نظر تندروانه اولیه این شد که در همه جا باید این نیروهای ملی و انقلابی و ضد استعماری بیان برن زیر چتر دولت احزاب کمونیست. منتها بعد از مدت دیدم بابا احزاب کمونیست در اقلیتن و اکثر انقلابات و طغیان‌هایی که بر علیه استعمار میشه نیروی ملی است، و چون کمونیست ها میخوان ریاست بگیرن درگیر میشن، درگیر که شدن کمونیست ها رو سرکوب میکنن. این بود که از اوائل دهه 50 به بعد، به خصوص بعد از پایان جنگ سرد در دنیا، ما میبینیم تئوری هایی که داده میشه از طرف دولت شوروی یه مقدار تغییر میکنه. افرادی مثل اولیانوفسکی که تئوریسین این مرحله هستن، اینا میان میگن که آقا ما بحث هایی رو که الان داریم مطرح میکنیم درست نیست. شما نگاه بکنید در کشورهای جهان سوم یه عده احزاب ملی وجود داره، بورژوا، خرد بورژوا هستن به اصطلاح اینا، و بیشتر برای آزادی و دموکراسی می‌جنگند و آزادی و دموکراسی بحث سیاسی است، در حالی که ذهنیت دولت شوروی رو بحث اقتصادی گرفته. میگه آقا در این مرحله کارگر با فرسون کارفرما دعواش میشه، در اون مرحله فئودالی زمیندار میخواد بیاد با بورژوا دعوا کنه. این بحث رو میبره در زاویه اقتصادی باش برخورد. اینا اومدن گفتن که ما وقتی بررسی کردیم انقلابات رو، دیدیم نیروهای ملی که در اینجا وجود دارن اگر شما بیایید و اجازه بدید پیروز بشه به عنوان نیروی انقلابی، این چون میخواد مملکتشو بسازه ناچار است به یه جای تکیه بده. خب اگر ولش کنه این نیروی انقلابی رو، تمایلات اقتصادی سرمایه‌داری داره، میکشه میبره به طرف سرمایه‌داری. اما اگر احزاب کمونیستی دست از این لجاجت بردارن و دولت شوروی دست از لجاجت برداره و بیاد با اینا همراهی بکنه، میتونه آرام آرام اینا رو هول بده و چیکار بکنه، بیاره به طرف شوروی، که نمونهش رو ما در کوبا و مصر میبینیم. فیدل کاسترو وقتی اومد رو کار اصلا کمونیست نبود، یه جوان ماجراجویی بود، تازه دانشکده حقوق رو تموم کرده بود، اومد اعلام جرم کرد بر علیه آقای باتیستا، یه آدم عرض میشهد مستبد بود، حاکم بود بر کوبا. اینا اومدن گفتن بابا یه جوان اومده در دادگاه بر علیه تو شکایت کرد، گفت گوشی بگیرد آقا بندازه بشنه. رفتم گوشی گرفتم میچاره رو بکش بکش بردن زندان. این یکی دو سال زندان بود و نمیدونم چطور شد خلاصه از زندان در رفت. رفت به یه 170-180 نفر پیدا کرد، رفت بالای کوه و شوخی شوخی با همون 180 نفر از کوه اومد پایین، از کوهای سیرا ماسترا اومد پایین. بعد چند وقت بعد دیدن که بله آقای باتیستا رو دراز کرد. خب اولم این اومده رو کار هیچ حرف حسابی نداشت، نه منطق خاصی، حالا 3-4 بعد رفقاش این که کمونیست بودن ولی خودش اصلا تز خاصی نداشت. خب من حاکم که شد بالاخره بعد اقتصاد کشور را مینداخت. من گفتم آقا ما شکر داریم، آقا آمریکا می‌خری؟ گفت نه، پدرت در میاد. نماینده ما رو می‌کشه اونجا، دولت ما. خلاص اینا انقدر هولش دادن میشاره بلند شد رفت اون وقت. رفت اون وقت بعد خود به قضایای جنگ سرد و بحران موشکی و این ناچار شد کلا کمونیست بشه. حالا می‌بینید که میاد 7 ساعت سخنرانی می‌کنه یک نفس در رابطه با کمونیست. این بحثی بود که موفق شد به نوعی موفقیت طرحهای آقای اولینوفسکی هم باشه. نبود. نمازش تا آخرین روزا ترک نشد. روزش تا آخرین روزا ترک نشد. یه نفر گزارش نداده که مثلا این آدم مشروبخواری باشه. حتی وقتی که به مسکو و جای دیگه میرفت در اونجا رعایت حالشو میکردن. گفتن آدم مقید مذهبی. اما در نهایت این فشارهایی که اومد از اطراف و جوانب این دید به طرف غرب راهی نداره، ناچار شد که بکشونه ببره اون. این طرح نسبتاً موفق نبود باز، یه مقدار زیادی آمریکایی‌ها وقتی دیدن که این داستان داره اینجوری تکرار میشه، اومدن بدل زدن. گفتن که حالا که داره دولت شوروی این قضیه رو انجام میده، ما بیاییم طرح انقلاب سفید در کشورها بدیم. با دادن این طرح از زمان کندی که شروع شد، سعی کردن یک سلسله اصلاحاتی رو در کشورهای جهان سوم به عمل بیارن و در مقابل روس‌ها بایستن. در نتیجه یه نوع دیکتاتورهایی در کشورهای جهان سوم پیدا شد در رابطه با شوروی که اینها مدعی بودن آقا ما می‌خوایم برای مردم کار بکنیم، سپاه دانش و بهداشت و ملی کردن و از این جور کارها در اکثر کشورها می‌بینید که به هر حال وجود داره. یه کتاب 3 جلدی بود آمریکا در تدارک جنگ‌های دیگر و 2-3 تا کتاب دیگه که نهضت آزادی قبل از انقلاب ترجمه کرده بود. اینها عمدتاً روی این تزهای زمانی کندی به بعد میاد کار میکنه. خب نشون میده که آمریکایی‌ها هم سعی کردن دست روس‌ها رو از صحنه عقب ببرن. تا یه مدت اینجوری بود و این بدلی که به وجود اومد دست روس‌ها رو محدود کرد. روس‌ها هم میگشتن ببینن آقا یه جای نیروی ملی نسبتاً انقلابی پیدا میکنن، میدن نمیشه. رابطه هم برقرار نمی‌کردن. خب گفتن که مثلا عربستان اینجوری ولش کن، حالا باش کار نداره، اما یک نیروی انقلابی در اونجا هست بریم کمک. در ایران میگشتن به نگرد نیروی به حساب ملی و انقلابی، حالا فرض کنیم در کردستان جای دیگه، ازش حمایت کن. اگر آقای ملا مصطفی بارزانی هست این مدت‌ها شوروی میمونه تا انقلاب میشه در داخل عراق، اینو حلش میدن میاد تو. یا مثلا نمونهش حزب توده و کسان دیگه. داستان قضیه اینجوری بود. از وقتی گورباچوف اومد روی کار گفت که بابا ما اینجوری کلامون پس مرکه است، به خصوص آمریکایی‌ها هم دیگه اومده بودن این چهره رو عوض می‌کردن، گفتن خب به جای اینکه شوروی بیاد از نیروهای ملی و اینقدر نسبتا انقلابی استفاده کنه، ما میایم خودمون این حکومت ها رو می‌ذاریم سر کار. گورباچوف اومده میگه منافع ملی ما داستانش این است که ما رابطه رو برقرار کنیم. آمریکایی‌ها میرن تو اطلاعات می‌گیرن، اخبار می‌گیرن، امکانات می‌گیرن و در لحظه‌های نهایی اون نیروهای خودشون رو که به درد نمیخوره دیگه حذفش میکنن، یه نیرو جدید جاش میذارن. خب چرا ما این کارو نکنیم؟ ما این روابط رو برقرار میکنیم، روابط عادی میکنیم، دست از اون دوگماتیزم قبلی برمیداریم، از اون خوشمغزی که قبلا داشتیم برمیداریم و بعد از این بر اساس منافع شوروی حرکت خواهیم کرد. و تقریبا چنین کرده و اومده. بر همین اساس هست که خب از انگولا میاد برخورد میکنه، فرض کنید با نیکاراگوئه یه جور برخورد میکنه، با افغانستان یه جور برخورد میکنه، الان هم دنبال این است که با اسرائیل هم رابطه برقرار کنه، در همون حین که با عربستان که تا حدی هم دشمن خونیش بوده تا این مدت ها با اون هم رابطه داشته باشه. مسئله اساسیش رو بر محور منافع ملی خودش سعی میکنه که بعد از این ایجاد کنه این نوع رابطه. این کلیت حرکت نسبتاً ایدئولوژیکی بود که با این وقت محدود ما خدمتتون عرض کردیم که ببینید که این دیدگاه ذهنی حضرات در طول این مدت در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس به چه سبک سیاقی اومده. استالین رو ما صحبت میکردیم که یه تعداد مخالفینی داشت مثل تروتسکی و اینا که اونا معتقد بودن باید سوار اسب شد و رفت و دنیا رو از دست این اروپاییان نجات داد. اینا رو از صحنه حذف کردن. از صحنه که حذف کردن آلمانیا ظاهر شدن. استالین در برخورد با فاشیسم دچار ابهام شد. بالاخره هر مکتبی یه محکی رو در دست آدم میده، با این محک وقایع و پدیده‌ها رو شما میایید ارزیابی میکنید. وقتی که فاشیسم در اروپا به وجود اومد مشخصاتش هم میدونید دیگه، بالاخره یه رهبری شکل خاص داره، یه محکی رو در دست آدم میده، با این محک وقایع و پدیده‌ها رو شما میایید ارزیابی میکنید. وقتی که فاشیسم در اروپا به وجود اومد مشخصاتش هم میدونید دیگه، بالاخره یه رهبری شکل خاص داره، یه تعداد افراد میان با یه ایدئولوژی خاص بر مبنای نجات پرستی از مشاهده که مسائل این چنینی و سعی میکنن که مسائل رو از یک زاویه نژادی عمدتاً حل بکنن. مخالفین استالین همین تروتسکی و اینا گفتن که فاشیسم بحران جامعه سرمایه‌داریه و با رهبری حزب کمونیست، با اقداماتی که حزب کمونیست در داخل جوامع سرمایه‌داری انجام میده، این امید میره که جامعه سرمایه‌داری رو نابود بکنه. یعنی الان فرض کنید آقای هیتلر، این به مثابه یه بحرانی است که میتواند نهایتاً منتهی بشه به انقلاب کمونیستی. این تحلیلی بود که مخالفین جناب آقای استالین میگفتن. استالین نظر رو نپذیرفت. واقعا من این حرف قبول ندارم، فاشیسم زایده یه موقعیتی است که آبستن بحرانه نه انقلاب. فاشیسم هیچگاه به انقلاب کمونیستی منتهی نخواهد شد، این یه بحرانی است مثل یه تبی است، بالاخره چهار تا مسکن میندازند و خلاصه رفت میشه. در نتیجه این اختلافات اینا هم باز بین گروه‌های مارکسیست وجود داشت و درگیر شدند. این بود که آقای استالین آرام آرام و گام به گام نزدیک شد به ایتالیا، به ژاپن، عرض می شود که به آلمان. این آمدن نشستن مذاکره کردن قبل از اینکه جنگشون شروع بشه و نکته جالب توجه این است که مولوتوف که نماینده استالین بود اومد گفت آقا، گفتن خب حالا اگر ما با هم دیگه توافق کردیم و آلمان و ژاپن و ایتالیا حملشون رو شروع کردن، هر کسی یه حوزه ای رو برای خودش انتخاب کنه. ایتالیا گفت ما شمال آفریقا رو میخوایم. آلمانیا گفتن ما در صحنه اروپا کار داریم. ژاپنی هم گفتن ما در آسیا جنوب شرقی فعلا حوزه امپراتوری میخوایم داریم. روسا اومدن یه مدار رسم کردن در نواحی جنوبی خودشون که دقیقا میومد ایران و مناطق بخشی از منطقه ترکیه رو در بر میگرفت، میرفت اون وقت عربستان و خلیج فارس و دریای عمان رو، گفتن آقا اینجا حوزه نفوذ ما. یعنی از زمان پتروکبیر این داستان در مقاطع مختلف، حالا بگیریم که داستان پتروکبیر و عقیده مخالفین درست نباشه، ولی باز شما میبینی که در اسنادی که به خاطر جنگ بعد از جنگ دوم جهانی منتشر شده، روسیه هم داعیه خودش رو در امتداد مرزهای جنوبی در حاشیه خلیج فارس و اقیانوس هند میگیره و به همین خاطر است که باز میاد سعی میکنه که در طول جنگ و بعد از جنگ در ایران، در ترکیه و در یونان پایگاهش بمونه و تا حد امکان مقاومت میکنه که این مناطق رو از دست نده و تلاش اساسیش برای این است که این مناطق بیاد زیر مرزهای دولت شوروی قرار بگیره. به هر تقدیر بعد از اینکه جنگ شروع شد، روسا امکاناتی رو پیدا کردن این آرزوهای دور و دراز رو به هر حال در اختیار خودشون بگیرن مجددا. با روابطی هم که با غرب برقرار کردن، اینها تونستن تا حد زیادی چراغ سبز بگیرن، وارد ایران شدن، در کردستان مسئله ایجاد کردن، در آذربایجان ایجاد کردن، در تهران و اینها بالاخره نیرو داشتن. نه در همین دوران جنگ دوم جهانی شما می‌بینید که وقتی یه ایرانی، یه خبرنگار خارجی، یه خبرنگار داخلی میخواست از قزوین رد بشه بره رشت مثلا، بره طرف تبریز. اینا پستای دیدبانی و نمیدونم گذرنامه و اینا گذاشته بودن، میگفتن باید بری از سفارت شوروی جواز بگیری شما بیای عبور کنی. و خب برخوردهای با خانهای منطقه کردن، برخوردهای در مورد کشاورزی کردن، گندم و برنج رو نمیذاشتن به سطح داخلی بیاد، در منطقه در ایران داخل ایران بیاد، پنبه رو میبردن. برنامه هایی که داشتن مجموعاً از یه طرف سبب شد قحطی در داخل ایران به وجود بیاد در طول جنگ دوم جهانی. یکی از بحثایی که هست که در جنگ دوم جهانی در ایران قحطی شد، یکی از علتهای اساسیش مربوط به دولت شوروی است که اجازه صدور غله، گندم، برنج و غیر پنبه رو حتی به داخل ایران نمیداد و اونا رو از اون ور خارج میکرد. این سبب میشد که بحران به وجود بیاد، کمبود به وجود بیاد. این مناطق هم دست عمدتاً دولت انگلستان و آمریکا بود. روس هم تبلیغات زیادی میکردن که خب این مناطقی که در اختیار ماست ببینید مردم صداشون در نمیاد، حرف نمیزنن، ولی در مناطق جنوبی اصفهان و جای دیگه مردم دارن گشنگی میرن مثلا علف میخورن. و این از نکاتی بود که دو نیرو در مقابل هم قرار میدادن و به طور طبیعی مردم ایران بودن که ضربه اساسی و نهایی رو میخوردن. کار به جایی رسیده بود که در حدود سال 1944 که سال حدود 1323 میشه از طرف تاریخ خودمون، در مناطق شمالی به خصوص ایران نمیتونست فرماندار و استاندار بذاره قبل از اینکه نظر سفیر شوروی رو جلب کرده باشه. در رادیو اگر میخواستن صحبتی بکنن، مثلا یه مصطفوی بود یه روز اومد رفت بالای رئیس رادیو بود، روسا اومده بودن یه تبلیغات کرده و اهانتی به ایرانی ها کرده، اینم نامردی نکرده غیرانیش گل کرده رفت پشت بلنگو، هرچی بدگیرا بود بس به ناف خارجی ها به خصوص شورت که یه ساعت بعد البته بیچاره رو برکنار کردن. ولی اینها از این قضایی ها تماما بهره برداری میکردن به نفع خودش، تبلیغات خاصی رو انجام میدادن در سطح منطقه، در مورد انتخابات نمایندگان دخالت کردن، سعی کردن نماینده های خاص خودشون رو بفرستن. و بعد از این هست که ما میبینیم که از دهه از سال 1320 تا حدود سال 1332 نمایندگان حزب توده عمدتاً در داخل عرض می‌شود که مجلس هستن. اگر این حمایت‌های حزب کمونیست شوروی نبود و شوروی نبود، شاید این مطلب اتفاق نمی‌افتاد. ولی به هر حال در قضایای مربوط به نفت که بحثش رو کردیم، مثلا در همین سال 1944 بحث‌های مطرح شد از طرف قوام برای دادن نفت و کسان دیگه. خب می‌بینیم در همین مجلس ما یه عده رادمنش کسان دیگه بلند میشه علم کتل بلند برن که آقا اگه می‌خوای نفت بدی به دولت انگلستان و آمریکا، این حال شوروی هم هست تو اینم بده. از اون ور می‌بینیم کافتر حاضر میاد داخل ایران میشه آقا اومدیم نفت سمنانو بگیریم، بعد صحبت نفت شمال میکنه. از این حرفای این چنینی رو در داستان خودش داره. به هر تقدیر این بحثا در سطح منطقه مطرح بود و حتی میگفتن قوام به خاطر سازشی که به خاطر املاکش در شمال کرده رفته قرارداد بسته با روسها برای اینکه امتیاز نفت شمال به اونا بده یا یه شرکت نفت ایران و شوروی درست بکنه. این توافقی که در مسکو با شوروی کرد که بعد اومد در مجلس ایران رد شد، ملی‌گرایان ردش کردن، این مطلب باعث شد که حتی اینو بگن که آقای قوام یه تعداد باغ و ویلا و املاکی داره در داخل شمال ایران، به خاطر اینکه اینا رو غارت نکنن روسا رفته این توافق رو انجام داد. یکی از اتهامات این چنینی هم بود. از طرف دیگه روسا یه مقدار زیادی مامورای فارسی آگاه به زبان فارسی رو به داخل ایران فرستاده بودن، مهمانی های متعدد میدادن، عرض میشود که مرکز فرهنگی درست کرده بودن، مراکز تبلیغاتی بود که در این مراکز تبلیغاتی عده زیادی از عناصر ما مثل علی سهیلی، سعید نفیسی که شهرت خاصی داره خودشون رو وقف کرده بودن برای عرض میشود که دوستی ایران و شوروی، که این باب روابط گسترده بشه، توسعه پیدا بکنه و از این قبیل قضایا همواره در داخل ایران باشه. از طرف دیگه برخوردی که روسا میکردن برخورد خوبی بود. انگلیسی ها مست میکردن این سربازاشون، آمریکایی ها مست میکردن، میمدن تو خیابون مزاحم مردم میشدن، درگیر میشدن، اذیت میکردن. اما تبلیغات شوروی حاکی از این بود که نیروهای شوروی منظمن، با دیسیپلینن، با مردم کاری ندارن. حتی یه مرتبه در گرگان که سیل اومده بود، سربازای اینا به شدت و با سرعت رفتن به کمک مردم و تا حد امکان سعی کردن به مردم کمک بکنن و از این طریق غیر مستقیم هم تلاششون بر این بود که به افکار عمومی احاطه پیدا بکنن و بگن که دولت شوروی بدخواه مردم ایران نیست در مجموع. خب کار فرهنگی میکردن، روزنامه‌نگارا رو میدیدن، عرض میشود که اون استادای دانشگاه رو دیده بودن. به هر طریق از هر راهی دولت شوروی اقدام میکرد برای اینکه نفوذ خودش رو برای بعد تثبیت بکنه و شاید این امید رو هم داشت که مثل خیلی از کشورهای اروپای شرقی آرام آرام بتونن اینها حزب کمونیستی رو در داخل کشور به وجود بیارن یا متمایل به کمونیست، که اینها بعد از یک کودتای سوری قدرت رو در ایران بگیرن و مثلا بشه مثل رومانی، مثل یوگوسلاوی، مثل کشورهایی که بعدها تبدیل شدن به اقمار شرق. در همین دوران تظاهرات وسیعی رو ما می‌بینیم که وجود داره از طرف نیروهای شوروی در رابطه با مسائلشون، خواسته‌هاشون و قضایای دیگه. یه مشکلی که ما پیدا کردیم در این دوران این بود که کمونیست‌ها در تبریز و کردستان تا حد زیادی قضای قاضی محمد پیش اومد، قضای پیشوری پیش اومد که ظاهراً اسم مستعارش سلطانزاده است، و اینا سعی کردن در اینجا جمهوری‌های دموکرات را بندازن متمایل به شوروی، که البته موفق نشدن. بعدها بنا به دلایلی، به خصوص با توجه به اینکه ترومن گفته میشه التیماتوم داد، تهدید کرد که اگر روسا از ایران خارج نشن و این مناطق را آزاد نکنن ما خلاصه برخورد میکنیم و جنگ میکنیم، که با تهدید دولت آمریکا شوروی ایران رو تخلیه کرد، از ترکیه هم بیرون رفت و عرض می شود که از یونان هم خارج شد. ولی تا حدود سال 1950 تمام چشم اینها به دنبال این منطقه بود. از جمله دلایل دیگه‌ای که برای خروج شوروی از منطقه ایران و مناطق آسیای خلیج فارس آوردن این بوده که از 1948 که بحران برلین به وجود اومد، بدونید که آلمان شرقی و آلمان غربی دوتکه شدن بنا به خواست قدرت ها. بعد روسا اومدن بلافاصله وسط اینجا رو دیوار کشیدن. دیوار که کشیدن برلین یه بخش اساسیش افتاد در داخل دیوار، در حالی که برلین جزء خاک آلمان غربی بود. خب وقتی اینا اومدن دیوار کشیدن یه عده از مردم برلین موندن، راه به جایی نداشتن، که هواپیماهای آمریکایی به راه افتادن. در عرض چند ماه سعی کردن شبانه روزی آب و غذا و پوشاک و خوراک و نمیدونم احتیاجات مردم برلین رو برسونن، که بعدا توافقی شد و یه دیوار کوتاهی دادن از داخل خاک آلمان شرقی برای اینکه برلین رو وصل بکنه به آلمان غربی. اینجا یه سلسله مسائل در روابط بین‌الملل به وجود اومد و باعث شد که حساسیت خاصی در روابط این دو تا باشه و این دولت شوروی وقت دیگه درگیر شدن در مسائل ایرانی دار رو نداره. این هم یکی باز از دلایل دیگه ایست که برای خروجش از منطقه عنوان میکنه. منتها یه مطلب دیگه هم این اسرائیل بود که بحث شما کرد. یه 7-8 سال این قضایه همینجور موند. شوروی زیاد کاری نداشت، فقط یه تبلیغات میکرد، برخورد دورادوری میکرد، که سال 1952 در مصر کودتا شد و سال 1958 در عراق. کودتایی که در این دوتا کشور شد زمینه توجهات دولت شوروی رو جلب کرد. از همون سال 58 روسا سعی کردن از طریق دادن کمک‌های نظامی، اقتصادی و غیره عراق رو جلب بکنن. دو سه سال بعد که ناصر قدرت گرفته بود، به خصوص از جنگ 56 به بعد، اینها روی دولت ناصر هم سرمایه گذاری کردن. در سوریه که در خاورمیانه هست باز ما میبینیم که یک سلسله کودتاهای پی در پی رخ میده و حزب بعث در اینجا آرام آرام قدرت داره میگیره که متمایل به سوسیالیسم هم هست در زمین، و شاخه‌ای از حزب بعث که الان بعضی هاشون قدرت رو در دست دارن، اینها از عناصر تندرو چپ هم. چون میدونید که این آقای میشل افلر و بیتار دو تا معلم بودند و در پاریس درس خونده بودند، بعد اومدن یه حزب بعثی رو درست کردن، بعد یه اکرم هورانی بود، یه نظامی بود، اینا اومده به حزب سوسیالیست درست کرده بود، اینا وارد مجلس شدن، در اینجا با هم صحبت کردن، دو تا حزب با هم دیگه ترکیب کردن. اون حزبی که افلاق درست کرده بود ملی‌گرا بود، عربی بود. این حزب این آقا سوسیالیست بود، این دو تا با هم دیگه ترکیب شد، جناهای تند چپ رو و ملی رو با هم دیگه تلفیق کرد. از این به بعد بود که زمینه برای نفوذ نیروهای چپ در داخل حزب بعث هم فراهم شد و همیشه درگیری اصلی در بین حزب بعث دو شاخه راست و چپش بوده. دو شاخه‌ای که نسبتاً تمایلات ملی دارن، تمایلات راست دارن، و شاخه‌ای که تمایلات سوسیالیستی و تندرو و چپ و حتی کمونیستی دارن، که جناح راست در عراق بیروز شد و جناح چپ در سوریه موفق بود، که همین آقای اسد رو معروفه که اصلا یه کمونیست تمام عیار بود، بعدها یه مقدار تعدیل کرد در عقایدش. در همین زمان می‌بینیم که حدود سال 1958 به طور کامل منطقه درگیر یه بحرانیه. روسا دیگه نشستن اینجا و منتظر فرصتن که این آقای نیکسون یه از اون ناراضی معروف شوروی نقل قولی میکنه که در دهه 50 دولت شوروی تمام امیدش رو بسته بود به نیروهای ملیگرایی که در منطقه ایدئولوژیک رو هم من خدمت دوستان عرض کردم. به هر تقدیر ما میبینیم که ناصر میاد، بعد عبدالکریم قاسم میاد، حتی اردن رو تهدید به کودتا میکنن، در داخل سوریه مسائل وجود داره، احزاب کمونیست ابتدا در انقلاب از میشود که مصر و انقلاب عراق فعال بودن، این زمینه بود برای دولت شوروی. اما به تدریج روابط بین این کشورها به هم خورد. میدونید قاسم و عارف با هم درگیر شدن در داخل عراق، یکیشون طرفدار مصر بود، یکی میخواست بود در عراق ثبات پیدا بکنه، و سرانجام قاسم موفق نبود. قاسم کمونیستا رو به کار گرفت و سعی کرد از طریق کمونیستا در داخل این منطقه اعمال نظر و قدرت بکنه. ناصر هم ابتدا با کمونیستا زیاد برخورد نداشت، اما بعد به تدریج اومدن از کمونیستا قدرتی هم نبودن و اینا رو از صحنه حذف کردن. در عراق هم همین حالت تقریبا به وجود اومد، یک کمونیست کشی حسابی راه انداختن. از طرف دیگه بعضی از نیروهایی بودن مثل همین ملا عرض می‌شود که مصطفی بارزانی، که اینا اومدن وارد عراق شدن و سعی کردن که منافع آمریکا شوروی رو در سطح منطقه تا حدی در نظر بگیرن. اینا هم با حکومت‌ها درگیر شدن. در نتیجه شما می‌بینید که در رابطه با منافع شوروی از سال 58 تا حدود سال 68 در کل منطقه درگیریه، چه در خود عراق بگیرید مثلا بین کردها و عرب‌ها، و چه در جناح حاکمیت کودتای مکرر در داخل مصر بگیرید، نسبتا این حالت وجود داره. عرض می شود که در کشورهای دیگه چندان اهمیتی نیست. این است که روسا نفوذ چندانی ندارن، سرمایه‌شون رو میذارن رو دولت مصر. عراقی هم چند بار سعی کردن به طرف دولت شوروی برن، ولی چراغ سبزی رو از طرف روسا ندیدن. ایران هم که کاملا رفته به طرف غرب و کودتای 1332 کاملا آمریکایی شده بود. تا میزنه و آقای ناصر فوت میکنه. ناصر که فوت میکنه، سادات میاد و اون گرایشات غربی رو از خودش نشون میده. دولت شوروی ناچار میشه که دنبال دوستان جدید بگرده، و این دوستان جدید رو یه مقداری در یمن جنوبی پیدا کرده، و سال 68 به بعد که کودتا شده بود در اونجا، و یه مقداری در لیبی جستجو میکرد، یه مقداری در سودان جستجو میکرد، و یه مقدارش رو هم در عراق. به خصوص از کودتای سال 68 که البس سال 67 که البس رو همین صدام حسین از اقواممشون بودن، اینا اومدن کودتا کردن و قدرت رو در دست گرفتن. اینا برای اینکه مسائل رو حل بکنن، به خصوص قضیه کردستان رو، سعی کردن روابطی رو با شوروی برقرار بکنن و مسائلی رو مطرح بکنن. دولت عراق از کودتای 68 به بعد هست که مدافع خلق فلسطین میشه، آرمانهای ضد اسرائیلی رو پیشه میکنه، بر علیه غربی ها شعار میده و سعی میکنه که روابط زیادی رو با بلوک شرق ایجاد بکنه. در 1971 اولین قرارداد دوستی 15 ساله بین دولت شوروی و عراق بسته میشه که عراق در این زمان میخواست ملی هم بکنه صنایع نفتش رو، تحت فشار انگلیس و آمریکا بود و این قرارداد و این رابطه که صدام حسین مفتکرش بود در رابطه با شوروی وقتی منعقد میکنه خیلی به نفعش میشه. روسا سلاحای زیادی رو میفرستن از کانالهای مختلف به داخل شوروی و یه شعار جبهه وطنی هم میدن، حزب کمونیست رو دعوت میکنن به مشارکت در حکومت، یه چند تا پست غیر کلیدی هم در اختیار کمونیستا قرار میگیره. خب در 1970 یه مقداری روابطی رو که کردها داشتن با شوروی تغییر میکنه. ما میبینیم روسا تا سال 1970 از اکراد عراق و گاهن از ایران حمایت میکنه، اما به محض اینکه البکر چراغ سبز میده و جناب صدام بلند میشه میره اونجا، اینا و اون روابط و رفاقتهای قدیم رو فراموش میکنن و کردها اصلا یاد میبرن و 1971 اولین محموله های بمب شیمیایی توسط دولت شوروی در اختیار دولت عراق قرار میگیره تا کردها رو و بارزانی ها رو در به داغون بکنه و صدام هم نامردی نمی کنه، در موسل و کرکوک و جای دیگه مقدار زیادی از این بمب‌های شیمیایی رو در این زمان به کار میگیره. در واقع اولین تجربیات حزب بعث در به کار بردن بمب‌های شیمیایی که یه بار فقط در جنگ اول جهانی مطرح شده و بعد دیگه ادامه پیدا نکرد در جنگ بین عراق و اکراد بود که بعدها در جنگ ایران عراق ما میبینیم که این مطلب رو سعی میکنه که حل بکنه و از این زمان به بعد به جون کردها میفته، سیاست تهجیر و اینها رو از همین زمان میگیرن. در طول مرزهای شمالی هر جا کردی هست بولدوزر میزنن دهاتشون داغون میکنن و شوروی هم حمایت میکنه، صداش هم در نمیاد و این مطلبی است در رابطه با منافع ملی دولت شوروی که سعی کرده بود با دولت بغداد رابطه برقرار کنه بعد از مصر و پایگاهی رو در حاشیه خلیج و در یکی از کشورهای نفتی به دست خودش بگیره. خب سال 1972 ما می‌بینیم که یک اسکادران دریایی شوروی به رهبری مارشال گرشکوف فرمانده کل نیروهای دریایی روسیه وارد عراق میشه و در اونجا خب به بغداد میره، حمایت میکنه از نیروهای بعثی. در همین زمان بغداد درگیری‌هایی داشت به خصوص با کویت، این رفت آمد حمله بر این میشه که روسیه از اینها داره حمایت میکنه. قبل از اینکه مارشال گرشکوف بیاد وارد بغداد بشه، اینا سعی کردن که بندر ام القصر رو برای اینها بسازن. بندر ام القصر توسط روس‌ها بعد از این باز شدن روابطشون برای عراقی‌ها ساخته شد و بندر مهمی هم هست برای دولت عراق، که در همین زمان درگیری بین کویت و عراق رو هم باز روسا به شدت حمایت کرد. عراق میگفت که کویت مال ماست، بعد خواست حمله بکنه، بعد ایران و عربستان و شورای امنیت اینا محکومش کردن، گفت آقا پس باید نزدیک 200 میلیون دلار به ما وام بده یا اجازه بده که یه خط لوله ما بکشیم، خط لوله نفتی از سرزمین شما بره. خب کویتی هم اول قبول کردن، بعد معلوم شد که مامورای شوروی میخوان بیان اینجا بررسی بکنن، کارهای زمین شناسی بکنن، مشکوک شدن، اینا موافقت نکردن و قبول نکردن. بعد از اینکه اینا قبول نکردن، صدام بلند شد رفت مسکو، اونجا هم خیلی تحویلش گرفتن و در همین زمان بود که روابط مفصل برقرار شد که بعد از این نهای گرشکو وارد منطقه میشه. از این زمان به بعد است که کردها به طرف آمریکا میرن. ملا مصطفی بارزانی میدونه که شوروی رهاش کرده، 180 درجه تغییر ماهیت میده و از این ور به اون طرف میغلطه. وقتی که ملا مصطفی به طرف آمریکا میره، کیسینجر و دار و دسته نیکسون به این فکر میفتن که از کردها به عنوان یک نیروی استفاده بکنن که برای امنیت اسرائیل مطرح بشه، که من جلسات قبل اگر یادتون باشه گفتم که میخواستن منطقه رو به هم بزنن، یکی از مسائل کردها بود، یکیش کویت بود، یکیش عراق بود، بعدها جنگ ایران عراق بود، برای اینکه بتونن امنیت اسرائیل رو در مقابل عرب‌های تندرو حفظ کنن. و کردستان بعد از اینکه توسط شوروی هل داده شد به طرف شرق، اینها به طرف غرب، اینها ناچار شدن که در دست کیسینجر بیفتن. عراق یه مدت این شعارهای تند رو ادامه داد، سعی کرد که مدعی خوزستان ایران بشه، از همین زمان ها بود که جنبش آزادی بخش عربستان رو تشکیل داد به اصطلاح در رابطه با خوزستان، و گفت که ما از خلق عربستان حمایت میکنیم. خب این باعث جنگ سردی شد بین ایران و عراق در همین دوران شاه. ادعو هم فرستاد از طریق مرزهای مختلف برن بلوچستان، سیستان، بلوچستان، ایران، تا جنبش خلق بلوچ رو راه بندازن. خب اینم مسئله بود برای دولت شاه که طرفدار آمریکا بود، ولی به هر حال نقاط ضعفی رو در این مناطق احساس میکرد. نه تنها در این مناطق، بلکه در 1973 میبینیم که سفارت پاکستان، سفارت عراق در پاکستان توسط نیروهای امنیتی پاکستان مورد بررسی قرار میگیره و مقدار زیاد سلاح و مهمات روسی از داخل سفارت عراق در اسلام آباد به دست میاد. این باعث میشه که اینا بیارن در تلویزیون و مطبوعات نشون بدن و یک جنگ سردی بین پاکستان و ایران و عراق در سطح منطقه شروع بشه که خیلی سطح نسبتاً بالایی داره. یه مقدار برخوردها بین سوریه به وجود میاد. به هر حال همه اینا با تحریکات دولت شوروی هست. یه مدت که میگذره میبینیم که صدام حسین، حالا یک سلسله دلایل پشت پرده وجود داره، از 1974 به بعد به این فکر میفته که بیاد با کشورهای منطقه صلح بکنه، زمینه رو فراهم میکنه با دولت ایران همراه بشه. 1975 میرن در الجزایر، صدام با شاه ملاقات میکنن، در اونجا قرارداد معروف 1975 بسته میشه و قرار میشه که به کل اختلافات بین دو کشور پایان داده بشه. بخشی ما از زمین ها رو در مناطق باختران و جاهای دیگه به اونا دادیم در قصر شیرین، برای اینکه از نظر مسائل استراتژیکی براشون مسئله نباشه، اونا هم امتیازاتی به ما دادن. خلاصه داستان تقریبا میبینیم که حل میشه. وقتی که عراق از ایران خیالش راحت میشه، بلا فاصله به سمت فرانسه میره. دلایلی که آوردن میگن که عراق میخواست کشور رو توسعه بده، عراق رو پیشرفت بده، سازندگی بکنه، و تکنولوژی شوروی کارایی کافی نداشت، زمخت بود، امکانات لازم رو برای توسعه به عراق نمیداد، بغداد رو راضی نمیکرد. در نتیجه از 1975 بعد از قرارداد الجزایر، دولت عراق با فرانسه، برزیل، اسپانیا، آلمان غربی، عرض می شود که بلژیک و ایتالیا میره قراردادهای خیلی کلانی میبنده. این زمان هم نفت گرون شده، قدرت اقتصادی زیادی داره، نفت و خرما دو تا اصلی اقتصادی دولت عراق بودن. با این 7-8 کشور اروپایی و آمریکایی لاتین قراردادهای خیلی کلان و بزرگ و سرسام‌آور می‌بنده برای سازندگی کشور خودش. بعد از این مرحله که حدود سال 1977 میشه، اینا خیالشون دیگه از روسا راحت شده. می‌بینیم که دولت عراق میفته به جون کمونیستا. حزب کمونیست رو لتپار میکنه، اون دبیر کلش عزیز محمد فراری میشه که تا همین چند وقت پیش در مسکو بود و حدود یکی دو سال پیش، حالا چراغ سبز میخواستن نشون بدن به یه طریقی، روسا اومدن به این عزیز محمد یه نشان لنین که عالی ترین نشان حزبی هست به این پیرمرد دادن به عنوان دبیر کل حزب کمونیست عراق، که نشان دهنده ناراحتی اینا هم بود از ضوابطی که عراق با غرب ایجاد کرد. بر تقدیر عراق در 1979 جنگ سردی رو که بین خودش و سوریه هم بود سعی کرد قطع بکنه و در اینجا روابطی برقرار میشه، قرار میشه که اینها رابطهشون رو اصلاح بکنه. از 1979 به بعد است که ما میبینیم که سوریه اجازه میده نفت عراق از طریق سرزمین‌های سوریه منتقل بشه و بره. خب در همین سال که این روابط داره شکل میگیره، آمریکایی هم برنامه‌شون رو ما خدمت شما گفتیم، برژنف میاد یک طرحی رو در رابطه با خلیج فارس میده، کشورهای خلیج فارس میده، که 6 ماده داره. در این مواد برای اولین بار دولت شوروی از خلیج فارس به صورت مستقل یاد میکنه. تا قبل از این روسا هر وقت میخوان حرفی بزنن اعلامیه بدن خلیج فارس و اقیانوس هند رو یاد میکنن، در همون تزهای قدیمی خودشون. در این دوران 1980 آمریکا، فرانسه و کشورهای دیگه خیمه و خرگاه زیادی در منطقه خلیج فارس و اقیانوس هند زدن. پایگاه نظامی، سیاسی، اقتصادی اینا توسعه بده کرده و برژنف میاد در مورد این منطقه نظر میده. ماده اول این تحریم است که هیچ پایگاه نظامی خارجی در منطقه خلیج فارس و جزایر مجاور اون که در اقیانوس هند هست تأسیس نشه. مخالفت با تأسیس هر گونه پایگاه نظامی در خلیج فارس. عدم استفاده از سلاح‌های هسته‌ای یا هر نوع سلاح هسته‌ای تخریبی دست جمعی، چون به هر حال مسئله نفت اهمیت خاص داره و اینا ناچار هستن که روی این مطلب هم تأکید بکنن، همچنان که گاهی از اوقات غرب عنوان میکنه. بند سوم طرح برژنف این بود که عدم استفاده یا تهدید به استفاده از قوه قهریه بر علیه کشورهای خلیج فارس. با وقایعی که داره در ایران صورت میگیره و افغانستان، اومده اطلاعیه داده که آقا هیچ کشور خارجی نباید بیاد بر علیه کشورهای منطقه از طریق قدرت نظامی اعمال سلطه بکنه. خب خودش ممکنه این کار کرده باشه، ولی داره اعلامیه میده که حالا برای آیندگان جلو رو بگیر. احترام به سیاست عدم تعهد از طرف کشورهای خلیج فارس و عدم اتحاد اینها به بلوک‌های نظامی. ما به علت ضیق وقت پاره از مسائل رو نگفتیم. در دوران جنگ سرد میدونید یکی از مشخصات جنگ سرد این بود که اتحادیه‌های نظامی